صدای پامیر با رادیو دری
به نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان مزاجه
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 29 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 8 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 17 اپریلی سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس اکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه ها است. این را هم خواهید شنید. یارانی همراه از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
همکاری تاجیکستان با مرکز منطقه‌ای دیپلمات پیشگیرانی سازمان ملل متحد. گسترش انزوا یا تنهایی رژیم صهیونیستی در سراسر جهان. و ادامه واکنش ها به پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی در سطح جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. توجه شما را جلب میکنیم در ادامه به مشروع خبرها. مسئله همکاری تاجیکستان با مرکز منطقه‌ای دیپلمات پیشگیرانی سازمان ملل متحد در اشق‌آباد بررسی شد. وفا نیت بیگزاده، سفیر فوق‌العاده و تامین‌اختیار جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان، در پایتخت این کشور با کاخ امنادزی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس مرکز منطقه‌ای دیپلمات پیشگیرانی سازمان ملل در امور آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خاور و به نقل از وزارت خارجه تاجیکستان، در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری‌های چند جانبه جمهوری تاجیکستان با مرکز منطقه‌ای دیپلمات پیشگیرانی سازمان ملل در امور آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تقویت همکاری تاجیکستان با مرکز تجارت بین المللی در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرف شیرعلی‌زاده، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی مستقر در ژنو و سفیر فوق‌العاده و تامین اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا با پامیلا همیلتون، مدیر اجرایی مرکز تجارت بین المللی، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها در مورد تقویت همکاری تاجیکستان با مرکز تجارت بین المللی در اساس پروژه های جهانی نساجی و پوشاک برای آسیای مرکزی و برای و جهت ترخیص عملیات صادرات، واردات و ترانزیت، استراتژی تجارت الکترونی و دیگر زمینه های توسعه بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت حمله موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی با هدف تنبیه متجاوز با موفقیت انجام شده است و به هر گونه اقدام ضد منافع ملی ایران سهمگین‌تر، گسترده و دردناک‌تر از قبل پاسخ داده خواهد شد. به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با قدردانی از موضع اصولی و سازنده دولت روسیه در برابر دفاع قانونی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، این اقدام تروریستی را پایمالسازی آشکار قانونهای بین المللی از جمله کنوینسی وینا و تهدید جدی ضد صلح بین المللی دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با محکوم کردن اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، این اقدام را خلاف همه موازین و مقررات بین المللی دانست و گفت آنچه از سوی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این اقدام جنایتکارانه و در سایه سستی شورای امنیت اتفاق افتاد، بهترین روش برای تنبیه متجاوز و جلوه از جرایت و عقلانیت رهبران ایران بود. رئیس جمهوری روسیه با انتقاد شدید از رفتار آمریکا و برخی کشورهای غربی در تنش‌زایی در منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران از جمله پایه‌های اصلی ثبات و امنیت در منطقه است. دومین نشست گفتگوهای راهبردی شورای همکاری خلیج فارس و آسیای میانه در تاشکند برگزار شد و دو طرف یک برنامه اقدام مشترک 4 ساله را به تصویب رساندند. به گزارش صدای خراسان، وزارت خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آسیای میانه، وزیران خارجه کشورها و همچنین آسیای میانه یک برنامه اقدام مشترک 4 ساله را به تصویب رساندند که حوزه‌های مانند سیاست و امنیت، اقتصاد، نقلیات و بارکشانی، منابع آب و انرژی، آموزش، بهداشت، فرهنگ، جوانان و ورزش را در بر می‌گیرد. در این نشست بر عهده‌داری مشترک برای تشکیل یک مشارکت پایدار و آینده نگر بر اساس ارزش‌های مشترک و منافع متقابل تأکید شد. جاسم محمد البدیعی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت که این دیدار بر تمایل دو طرف برای تقویت رابطه‌ها و گفتگوهای راهبردی و تلاش برای تأمین منافع مشترکشان مورد تأکید قرار داده شد. آنها با توجه به ارزش‌ها، منافع و رابطه‌های تاریخی یک برنامه اقدام مشترک برای دوره 2023-2027 امضا کردند. و همچنین افزود که این گفتگوها علاوه بر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بر راهکارهای تقویت رابطه‌های بین دو طرف نیز متمرکز بود. روزنامه الشرق الاوسط در همین زمینه گزارش شد که در این دیدار که برای ریاست بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان برگزار شد، بر تعهد مشترک به شکل گیری مشارکت پایدار و آینده دیگر بر اساس ارزش‌های مشترک تاکید شد. طرف‌ها همچنین پیشنهادهای مربوط به مکانیزم‌های تشویق سرمایه‌گذاری از کشورهای شرکت کننده از جمله پیشنهادهای تاجیکستان و ازبکستان را مورد توجه قرار دادند و مسئولان بخش سرمایه‌گذاری هر دو طرف را تشویق کردند تا این پیشنهادها را مطالعه و سازکارهای مؤثر برای ترویج سرمایه‌گذاری بین دو منطقه را بررسی کنند. انور ابراهیم در بیانیه پاسخ تهران را دفاع مشروع در مقابل حمله وحشیانه تل آویو به بخش کنسولی ایران در سوریه اعلان کرد. همکارمان پرهاجی از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
بیانیه رسمی نخست وزیر مالزی در حمایت از پاسخ قاطع ایران به رژیم صهیونیستی در صدر اخبار رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب این کشور قرار گرفت. انور ابراهیم در این بیانیه پاسخ تهران رو در مقابل حمله وحشیانه تل آویو به بخش کنسولیش در سوریه دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران اعلام و خاطر نشان کرد. خوشحالیم که پاسخ قاطع تهران میتونه اثر بخش و بازدارنده باشه. تحلیل کارشناس حوزه مطالعات جنگ رسانه‌ای شبکه تلویزیونی آسترا آوانی مالزی هم درباره حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان دفاع از خود مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
تلافی و واشنگتن در جنگ‌های عراق، افغانستان و غزه بارها ادعای دفاع از خود را مطرح کردند. اما حالا که تهران بر اساس ماده 51 قوانین سازمان ملل در مقابل با این حمله آشکار برای تامین امنیتش از خود دفاع کرده، نباید فریب شبکه‌های اجتماعی تحت تاثیر غرب رو خورد که وانمود می‌کنند پاسخ ایران حمله نظامی به خاک اسرائیل.
کارشناسان سیاسی و اقتصادی هم در کانال اخبار آسیا به تحلیل اثرات پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی در ابعاد گوناگون پرداختند. این شبکه همچنین به اظهارات مقامات آمریکا، انگلیس، روسیه و نماینده چین در سازمان ملل اشاره کرد که از تل آویو خواستند ضمن خویشتنداری به ایران پاسخ ندهد تا موجب تشدید تنش و درگیری در خاورمیانه نشود. برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا نیز حمله تلافی جویانه تهران به تل آویو را علت واکنش بازارهای جهانی نسبت به افزایش قیمت طلا و رشد فزاینده هزینه‌های حمل و نقل دریایی تحلیل کردند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
توماریا نامه با 70,000 امضا از جمله امضای جمعی از نمایندگان مجلس بریتانیا درباره توقف صادرات بمب و مشک به اسرائیل به دفتر نخست وزیری بریتانیا سپرده شد. با گزارش صدای خراسان، تارنامه ائتلاف همبستگی با فلسطین در بریتانیا در بیانیه با انتشار تصویرهای از حضور شماری از نمایندگان مجلس بریتانیا در مراسمی که روز چهارشنبه برگزار شد اعلام کرد بیش از 1,000 حقوقدان، استاد حقوق دانشگاه ها و قاضیان بازنشسته در بریتانیا در نامه نوشتند که صادرات بمب و مشک بریتانیایی به رژیم صهیونیستی لندن را در معرض پایمالسازی قانون های بین المللی قرار می دهد. پیشتر نیز 135 نماینده مجلس بریتانیا در نامه خطاب به وزیران خارجه و بازرگانی توقف صادرات اسلحه را به اسرائیل خواستار شدند. در بیانیه این گروه آمده است ایلیشا کینز رئیس کمیته امور خارجه بریتانیا در نشست اظهار داشت که بر اساس نظر حقوقی مشاوران دولت اسرائیل قانونهای بین الملل را زیر پا گذاشته است، اما دولت لندن نمیتواند این موضوع را اعلام کند. گفته نیست بر اساس قانونهای دولت بریتانیا این کشور نمیتواند جنگ افزار به کشوری بفروشد که مقررات بین الملل را زیر پا میگذارد. بنابر بیانیه ائتلاف همبستگی با فلسطین، کانادا، هلند، ژاپن، اسپانیا و بلژیک اعلام کردند صادرات اسلحه برای اسرائیل را متوقف میکنند، اما دیوید کامیرون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که باز هم به اسرائیل اسلحه خواهیم داد. روزنامه صهیونیستی گارتس در گزارش اعلام کرد اسرائیل شاهد گسترش انزوا یا تنهایی خود در سراسر جهان است. این روزنامه با تاکید بر این که انزوای اسرائیل در سطح بین المللی رو به گسترش است نوشت اسرائیل با انزوای بین المللی روبروست. اگر اسرائیل سیاست کاملا متفاوتی را در پیش نگیرد و تغییر اساسی در سیاست های خود ایجاد نکند، این انزوا همچنان باقی خواهد ماند و از بین نمی رود. اوزای برآن وزیر امور داخلی و عضو سابق کنست پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در مقاله در روزنامه گارتس نوشت همکاری میان اسرائیل با آمریکا و برخی از همپیمانان این دو طرف صرفاً در زمان بحران‌های جهانی صورت می‌گیرد و برای همیشه ممکن نیست. در همین راستا این روزنامه صهیونیستی در ادامه گزارش داد که اسرائیل نمی‌تواند خود را فریب دهد که برای همیشه می‌تواند به این همکاری تکیه کند، آن هم در زمانی که اسرائیل شاهد از بین رفتن فوری اعتبار خود به عنوان یک رژیم مشروع در سراسر جهان است. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 با حمایت همجانبه کشورهای غربی کشتار گسترده‌ای را در بارکه غزه و کرانه باختری رود اردن ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین براه انداخته و سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در برابر جنایت رژیم صهیونیستی موجب ادامه کشتار زنان و کودکان فلسطینی توسط ماشین جنگی این رژیم غیرقانونی شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین از آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در بارکه غزه در 7 اکتبر سال 2023 تا کنون نزدیک به 34,000 فلسطینی شهید شدند که بیشتر قربانیان این حمله‌ها زنان و کودکان هستند. نظامیان اشغالگر با حمله به بیت هانون مردم را در مکتب‌های و مدارس و مرکزهای اسکان آوارگان تحت محاصره قرار دادند و شماری را بازداشت کردند. خبرنگار صدا و سیما از غزه گزارش می‌دهد.
در ورودی بیت هانون در منطقه علیه شمال شرقی نوار غزه هستیم. نیروها، خودروهای نظامی و بلدوزرهای رژیم اشغالگر به شکل گسترده وارد این منطقه شدند. آنها تعداد زیادی گلوله شلیک کردند و با استفاده از بالگردهای آپاچی و پهپاد مردم را هدف قرار دادند. بر اثر این تهاجم ویرانی های زیادی به وجود آمد. اشغالگران مدارس و مراکز اسکان آوارگان وابسته به آنروا را محاصره کرده و شمار زیادی از مردان را پس از بازداشت برهنه کردند و مورد ضرب و جرح قرار دادند. آنها سپس زنان و کودکان را به جنوب شهر کوچاندند. هنوز تعداد شهدا و زخمی ها و بازداشتی ها مشخص نیست.
ساعت 6 صبح بود که نیروهای اشغالگر مدارس را محاصره و در حالی که به شدت تیراندازی می‌کردند از افراد بالای 14 سال خواستن از آنجا خارج بشن. تعداد زیادی از اونها نیز بازداشت شدن. مرتب گلوله باران میکردن و به زن و بچه و سالخورده ها هم رحم نمیکردن.
ساعت 6 از ساختمون خارج شدیم و به خیابون اومدیم. به ما حمله کردند. با ما خیلی وحشیانه رفتار میکردن.
شدت تیراندازی ها زیاد بود. ما رو از مدرسه بیرون آوردن و به صف کردن و گفتن اگر کسی تو مدرسه بمونه اونجا رو رو سرش خراب میکنیم.
مردان بازداشتی رو برهنه کردند. این کار به منزله تحقیر همه مردم فلسطینه.
نضال علیان، خبرگزاری صدا سیما، غزه.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور ترکیه در حمایت از عملیات جوابی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی، سران این رژیم را تنها عاملان شدت‌یابی تنش‌ها در غرب آسیا دانست. رژیم نسل‌کش صهیونیستی دوشنبه اول اپریل سال 2024 در اقدام تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که به شهادت 7 نفر از مشاوران بلندپایه نظامی ایران منجر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تاکید کردند که رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یکشنبه 14 اپریل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک پهباد و مشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. رسانه‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا تلاش کردند حجم ویرانی‌ها و آسیب‌های وارد شده به سرزمین‌های اشغالی را کم رنگ نشان دهند، اما تصویرهای موجود از برخورد مشک‌ها و پهپادها به مرکزهای مهم نظامی رژیم نسل‌کش صهیونیستی حکایت دارد. در همین رابطه با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی درباره تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دیگر سران این رژیم تنها گناهکاران اصلی تنش‌های اخیر در غرب آسیا هستند. اردوغان نخست وزیر رژیم صهیونیستی را با تلاش برای ایجاد یک جنگ منطقه‌ای متهم کرد و گفت که نتانیاهو در تلاش است برای ماندن در قدرت جنگ در غزه را طولانی کند. رئیس جمهور ترکیه در پایان از حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه به عنوان آخرین مورد از تنش آفرینی های این رژیم یاد کرد و بر ضرورت افزایش تلاش های جهان اسلام به منظور متوقف ساختن حمله های وحشیانه رژیم صهیونیستی و مجازات آن به دلیل جنایت علیه بشریت تاکید نمود. ماهیت سیاست سیاستمداران انگلیسی در تازه ترین نشست مجلس عوام این کشور آشکارتر شد وقتی ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در بیانیه که در نشست ویژه دولت و مجلس به مناسبت حمله تلافی جوانی ایران به رژیم صهیونیستی خواند و واکنش ها به آن شکل گرفت. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
ماهیت سیاست و سیاستمداران انگلیسی در تازه ترین نشست مجلس عوام این کشور آشکارتر شد وقتی ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در بیانیه‌ای که در نشست ویژه دولت و مجلس به مناسبت حمله تلافی جویانه ایران به رژیم صهیونیستی خواند و واکنش ها به آن شکل گرفت.
با این حمله ایران ماهیت واقعی خود را نشان داد. نیت ایران گسترش بحران در حیات خلوتش است تا فاجعه در خاورمیانه را بیشتر کند. هدف ما حفاظت از ثبات و امنیت است. زمانی که کشورهای همچون ایران و روسیه صلح را تهدید می‌کنند، ما در برابر آنها می‌ایستیم و همدوش متحدان و دوستانمان از ارزش‌ها و منافع خودمان حفاظت می‌کنیم.
استارمر رهبر حزب کارگر که رقیب حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس محسوب می‌شود نیز همچون 7 ماه اخیر به شدت از جنایات اسرائیل حمایت کرد.
ما از اقدام بریتانیا در کنار متحدانمان در برابر حمله ایران به اسرائیل حمایت میکنیم و همچنین از درخواست نخست وزیر برای تنش‌زدایی پشتیبانی میکنیم. تردید نیست که حمله نیروهای ایرانی در این هفته جهان را خطرناکتر کرد.
شماری از نمایندگان مستقل و حق طلب در مجلس بی توجه به نظام سیاسی و رسانه‌های هوادار صهیونیسم نظر خود را شجاعانه اعلام کردند.
در سخنان نخست وزیر حتی یک کلمه درباره حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق وجود نداشت. کاری که موجب شروع تنش اخیر شده است. همه در این مجلس همچون یک کنسرت منظم ایران را محکوم می کنند. حتی رهبر حزب رقیب دولت نیز در این باره سخن نمی گوید. از زمانی که بریتانیا ایران را اشغال و منابع ایرانیان را غارت کرد و دولت دموکراتیک ایران را سرنگون کرد، ایرانیان دیگر به سخنان نخست وزیر بریتانیا گوش نمی کنند.
جرمی کوربین، سیاستمدار کهنه‌کار و چهره محبوب حامیان فلسطین و مخالفان جنگ، به عنوان نماینده مستقل رویکرد دولت را به چالش کشید.
33,000 نفر کشته شدند و بمب‌هایی که در این مدت بر سر مردم غزه ریخته شد بیش از مجموع بمب‌هایی بود که در جنگ عراق ریخته شد. حوادث اخیر نشان داد که شرایط تا چه اندازه خطرناکه و تنش میتونه به سراسر خاورمیانه گسترش پیدا کنه. آیا نخست وزیر میپذیره که محور اصلی همه مشکلات این منطقه ادامه اشغالگری اسرائیل در فلسطینه؟ اون برای پایان دادن به اشغال فلسطین و آتش‌بس دراز مدت در غزه چه میکنه؟
حزب ملی اسکاتلند، سومین حزب بزرگ انگلیس، تنها حزب عمده این کشور است که طرح درخواست آتش‌بس در غزه را ارائه کرد که البته مجلس با آن به مخالفت برخاست.
اگر شلیک 100 موشک ایرانی در پاسخ به حمله اسرائیل به ساختمان سفارت ایران نامتناسب نامیده میشه، بمباران اسرائیل در 192 روز گذشته علیه غزه نیز باید نامتناسب ارزیابی بشه.
جان مکدانل، نماینده حزب کارگر در مجلس، با تمجید از مواضع نمایندگان صلح طلب میگوید
این مجلس به درستی خواهان خویشتنداری دولت اسرائیل است. ما قبلا هم خواهان خویشتنداری اسرائیل شده ایم. ما خواهان توقف حملات به غزه شده ایم. ما خواهان توقف کشتار جمعی در آنجا شده ایم. ما خواهان توقف گسترش شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری شده ایم. اما این شهرک ها بیشتر شدند. ما خواهان راه‌هایی برای رساندن غذا به کودکان گرسنه در فلسطین شده ایم و اکنون سوء تغذیه آن کودکان را می‌کشد. اگر اسرائیل کماکان به این اقدامات ادامه دهد، دولت بریتانیا چه اقدامی خواهد کرد؟ زیرا دولت راست افراطی اسرائیل با کارهایش خاورمیانه را شعله‌ور کرده است.
کارولین لوکاس، نماینده حزب سبز، سیاست دولت را برای انگلیس نگران کننده می داند.
من واقعا از اینکه نخست وزیر اکنون ما را به یک طرف جنگ مبدل کرده است نگرانم. نخست وزیر بریتانیا در حمایت از نخست وزیر اسرائیل چنین کرد. نتانیاهو به علت وابستگی به افراد راست افراطی در دولت اسرائیل به ساختمان بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه حمله کرد و بدین ترتیب تنش را به صورت خطرناکی افزایش داد. بمباران کنسولگری ایران قطعا نقض قوانین بین‌المللی بود.
محمد یاسین، نماینده حزب کارگر، بی توجهی دولت به هشدار قضات و حقوقدانان را به باد انتقاد می‌گیرد.
4 قاضی پیشین دادگاه عالی بریتانیا همراه با بیش از 600 حقوقدان در این کشور، از جمله بیش از 60 دادستان به نخست وزیر هشدار دادند با ادامه ارسال جنگ افزار برای ارتش اسرائیل این کشور در معرض نقض قوانین بین الملل و مشارکت در نسل‌کشی اسرائیل در غزه است. چرا نخست وزیر این هشدارها رو جدی نمیگیره و نظر مشاوران حقوقیش رو نادیده میگیره؟
استفن فری، نماینده ایرلند شمالی، هم اسرائیل را عامل تهدید صلح و ثبات منطقه میداند.
نخست وزیر میگوید خواهان ثبات در منطقه است، اما باید شفاف و صادقانه گفت که اسرائیل خودش تهدیدی برای ثبات در خاورمیانه است و قوانین بین المللی را نقض کرده است.
کلودیا وب، نماینده مستقل، سیاست دوگانه دولت را به چالش میکشد.
نیروی هوایی بریتانیا که میتواند پهپادها و موشکهای ایرانی را که به سمت اسرائیل در حرکت بودند رهگیری و منهدم کند، چرا علیه پهپادها و موشکهای اسرائیلی که به گفته دیوان کیفری بین المللی و گزارش ویژه سازمان ملل در حال نسل‌کشی در غزه اند اقدام نکرده است؟ چرا دولت بریتانیا به وظیفه خود در حفاظت از جان زنان و کودکان فلسطینی اقدام نمی کند؟ چرا این دولت مانع کشتار جمعی فلسطینیان نمی شود؟
تانمان جینت سینگ، نماینده حزب کارگر، مسئولیت نخست وزیر را برای ثبات در منطقه یادآور می شود.
آیا نخست وزیر با نتانیاهو درباره حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه گفتگو کرده است یا می خواهد با وی در این باره صحبت کند؟
ما از همه طرف ها می خواهیم آرامش و ثبات را حفظ کنند و وزیر خارجه ما امروز گفت که به ویژه از اسرائیل می خواهیم تنش را افزایش ندهد و به موفقیت در خنثی کردن حمله ایران و نیز انزوای بیشتر ایران در جامعه بین الملل تمرکز کند.
بر کسی پوشیده نیست که نظام انگلیس در 76 سال اخیر با اقدامات نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و رسانه‌ای از اصلی ترین حامیان رژیم اسرائیل بوده. اما در ماه‌های اخیر و پس از عملیات طوفان الاقصا، رویکرد نظام انگلیس بیش از هر زمان دیگر به چالش کشیده شده که مخالفت شماری از نمایندگان مجلس و اکثریت 76% جامعه انگلیس با این سیاست‌ها مبین آن است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی قهرمانی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان تبریک گفتند. در پی قهرمانی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک پایتخت قرقیزستان، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در پیامی از جوانان کشتیگیر قهرمان که با توانایی و اراده دلهای مردم را شاد کردن صمیمانه تشکر کردند. تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در رقابت های قهرمانی آسیا در قرقیزستان با کسب 5 طلا و 3 مدال برنجی قهرمان شد و تیم کشتی فرنگی ایران هم روز چهارشنبه در بیشکک با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنجی قهرمان شد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و در ادامه تفسیر سیاسی را میشنوید.
تفسیر سیاسی روز. مدیر کل دفتر صادرات محصولات دانش بنیان و خدمات فن مهندسی سازمان رشد تجارت جمهوری اسلامی ایران از چشمانداز مثبت رشد صادرات در این بخش ها خبر داد. با گفته محمد رضا کریمزاده، علاوه بر امضای 30 قرارداد فن مهندسی با بیش از 20 کشور، هیئت های نیز از کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، عراق، تاجیکستان و ازبکستان اعزام شدند. مدیر کل دفتر صادرات محصولات دانش بنیان و خدمات فن مهندسی سازمان رشد تجارت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ادامه حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت های برون مرزی حوزه صادرات خدمات فن مهندسی ابراز امیدواری کرد. اقدامات مانند اصلاح آیین‌نامه اجرایی، حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تدوین پیشنویس بسته حمایتی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و همچنین برنامه توسعه بازار خدمات فنی مهندسی در کشورهای هدف و تقویت بیش از پیش صادرات در این زمینه ها کمک کند. ارائه آمارهای مثبت از افزایش صادرات در بخش های مختلف به خصوص دانش بنیان، فناوری و فن مهندسی در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه است که تحت شدیدترین تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدان غربی آن قرار دارد و افزایش رشد صادرات در بخش های فناوری بیوتگری فرایند رو به رشد علمی، تکنولوژی و دستیابی به فناوری های روز جهانی از سوی بخش های مختلف علمی و صنعتی است که شکست بزرگ برای محافل غربی محسوب می شود. محافلی که همچنان در صدد انزوای ایران در صحنه های منطقه و بین المللی هستند. اسماعیل باقری کارشناس مسائل اقتصادی و فناوری معتقد است جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور پیشرو در صنعت فناوری و تحریم‌های اعمال غرب به عنوان فرصت در شکوفایی علمی و صنعتی و فناوری خود استفاده کرد و اکنون برغم محدودیت‌های مختلف پیشرو در توسعه و رشد اقتصادی بخصوص در بخش‌های صادراتی در منطقه و محافل بین المللی است و هر روز بر مشتریان جهانی ایران افزوده می شود. بر اساس آمارهای موجود صادرات جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در حوزه‌های مختلف همچون خدمات گردشگری، صنایع، دانش بنیان، فن مهندسی، ارتباطات و فناوری به همراه خدمات ترانزیت اعم از جاده دریایی و ریلی بیش از 14 میلیارد دلار بوده است که انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های لحاظ شده جهت توسعه بازار بین المللی شاهد رشد قابل ملاحظه صادرات ایران در تمام حوزه های خدماتی، علمی و فناوری باشیم. این به آن معنا است که جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی نیروی خلاق جوان و دانشمندان خود با اتکا به توانمندی های داخلی و بومی راه رشد و توسعه را به طور جدی می پیماید. به همین دلیل ادامه تحریم های غرب بخصوص امریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران نه تنها ثمره ای ندارد بلکه جوانان و محافل علمی ایران را در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های اقتصادیش مصممتر می کند. اکنون بسیاری از کشورهای از بومیسازی تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی جهانی پیروی و آن را در برنامه های توسعه خود لحاظ میکنند.
خوب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. همکاری تاجیکستان با مرکز منطقه دیپلمات پیشگیرانی سازمان ملل متحد. گسترش انزوا یا تنهایی رژیم صهیونیستی در سراسر جهان. و ادامه واکنش ها با پاسخ مشکی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی در سطح جهان. تشکر و قدردانی داریم از شما که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. خداوند نگهبان ما و شما باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه غریب خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان خوب شنونده، در این گفتار مروری خواهیم داشت بر اندیشه های اقتصادی امام رضا علیه السلام. سخنان اهل بیت علیه السلام در بردارنده خیر دنیا و آخرت است. آن بزرگواران با رهنمودهای گرانبهایشان هم شیوه های خوشبختی در دنیا را فراراه پیروانشان قرار دادند و هم شیوه های خوشبختی در آخرت را. آموزه های بجامانده از هشتمین امام نیز هم در بردارنده رهنمودهای سامان بخشی به دنیای انسان هاست و هم به خوشبختی آخرت آنها توجه دارد. بر این اساس و به منظور آبادانی دنیای آدمیان در این برنامه به اندیشه های اقتصادی امام رضا علیه السلام اشاره می شود. اما درباره کار و تلاش، کار و کوشش قانون عام آفرینش برای شکوفایی اقتصادی و دستیابی به اهداف و آرزوهای بلند است. خداوند در این باره هیچ بخلی نبرد. هر کی این قانون را به درستی به کار گیرد، دنیای او رونق می‌گیرد و شکوفا می‌شود، اگرچه بر آیین جز آیین اسلام باشد. در مقابل هر کی از این قانون مهم غفلت کند و آن را نادیده گیرد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگی و تهی دستی خواهد شد، اگرچه مسلمان باشد و اگرچه شب و روز خویش را به دعا و توکل و عبادت سپری کند. امام رضا علیه السلام به خوبی از این قانون آگاه بود، چنان که سامان بخشیدن به دنیای انسان‌ها را در گروی پایبندی به این قانون می‌دانست. در نتیجه آنها را به کار و کوشش فرا می‌خواند. احمد ابن ابی نصر بزنتی می‌گوید: به امام رضا علیه السلام گفتم کوفه به من نمی‌سازد و زندگی در آن همراه با مضیقه است. زندگی ما در بغداد بود و در آنجا در روزی بر مردم گشاده است. حضرت فرمودند اگر میخواهی بیرون روی برو، چرا که امسال سالی آشفته است و مردمان را چاره جز طلب روزی و کوشش برای به دست آوردن معیشت خوب نیست. پس طلب و کوشش را برای به دست آوردن امکانات زندگی از دست مده. از دیدگاه امام رضا علیه السلام ارزش معنوی کار چنان است که مقام کارگر را فراتر از مقام مجاهدین فی سبیل الله، یعنی جهادگران در راه خدا می داند و می فرماید آن کی با کار و کوشش در جستجوی مواهب زندگی برای تامین خانواده خویش است، پاداش بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد. تنها تن آدمی نیست که به کار نیاز دارد، بلکه رشد روح او و قوه های معنوی و فکر و فرهنگ و تربیت او نیز بستگی به کار دارد و بیکاری بر معنویت آدمی نیز آثار زیانبار می گذارد. اگر آدمی هر چی را که نیاز دارد در اختیار داشت و طبیعت آماده و ساخته و پرداخته به او می داد و در نتیجه اوقات خود را پیوسته به بیکاری و فراغت می گذرانید، به فساد و تباهی کشیده می شد و ناگزیر نیرو و انرژی خود را در راه های صرف می کرد که به نابودی خود و هم نوعانش می انجامید. و ما عزیزان در این قسمت از برنامه درباره پرهیز از اسراف با شما صحبت میکنیم. باید گفت اسراف به احترامی با خداوند و نعمتهای اوست. آن که در بدست آوردن حتی لقمه نان، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک و ده ها عامل پیدا و پنهان دیگر را مؤثر میداند، هرگز اسراف نمی کند. در حقیقت اسراف پشت پا زدن، بی توجهی، بی حرمتی به همه عوامل یاد شده است. هرگز شکوفایی و رونق اقتصادی با اسراف و هدر دادن بیهوده اموال امکان پذیر نیست و هرگز شخص و ملت اسرافکار به رشد اقتصادی نخواهد رسید. از این رو اسراف افتکار نیز به شمار می آید، زیرا آن که هر کار می کند و هم اسراف، مانند آن است که در صندوقی که ته ندارد پول می ریزد و بدیهی است که ثروت برای او اندوخته نخواهد شد و پیشرفت نخواهد کرد. اسراف عامل اصلی فقر و تهیدستی نیز به شمار می رود. از دیدگاهی عرفانی نعمتهای پروردگار ادراک و شعور دارند و آنگاه که به توجهی فرد را به خود حس کنند، راحت رخت برمی بندند و فرد را از نعمتها محروم می کنند. در مقابل اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببینند، نه تنها مهمان سفره زندگی او خواهند شد، بلکه نعمتهای دیگر را نیز به سوی خیش فرا می خوانند. در نتیجه نعمت بر نعمت شخص افزوده می شود. توجه به آنچه گفته شد، امام رضا علیه السلام تباه سازی اموال را پدیده ناپسند می دانند و دوستان و پیروان خیش را از این پدیده نامبارک باز می دارند و در این زمینه می فرمایند خداوند تباه سازی اموال را دشمن می دارد. گفتنی است که تباه کردن اموال و تزیه آنها که در این روایت آمده مفهوم گسترده دارد و هر نفع تباهی و نابودی و فساد در اموال را شامل می گردد. تباهی و تزیه ممکن است بر اثر علتهای چند پدید آید که از جمله آنها عبارتند از اسرافکاری و مصرفی بیش از اندازه، بی اطلاعاتی و نبود تخصص و مهارت در مدیریت‌های مالی، کوتاهی و سهل‌انگاری در بکارگیری اموال و مانند آنها که موجب می شود تا سرمایه زندگی تباه شود و موجب فقر و تهی‌دستی گردد. دوستان شنونده، در همینجا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار مشاهیر را بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان ایرانی، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند به داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. لطفاً تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در برنامه‌های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری پرداختیم و گفتیم که حجویری در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در محله حجویر غزنه چشم به جهان گشود. وی بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده است و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنه فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. مورخان هندو مذهب نیز به خدمات حجویری به ویژه در گسترش دین اسلام اذعان دارند. به استناد کشف المحجوب، حجویری 9 اثر دیگر هم داشته است که امروز هیچ یک از آنها در دست نیست. کشف المحجوب حجویری از آثار تعلیمی صوفیه و متعلق به دوره نخستین نصر فارسی است. اهمیت این کتاب در این است که اطلاعات فراوانی از تصوف و موضوعات مربوط به آن در اختیار خواننده قرار می‌دهد. نصر این کتاب در قسمت‌های مختلف متفاوت است و با موضوع سخن ارتباط مستقیمی دارد.